مؤسسه عکس بیان معنوی تقدیم میکنه.
جلسه هفتم،
مبحث انقلابی بودن.
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما از جلسات اول وعده کرده بودیم درباره ویژگی های انقلابیون صحبت کنیم، یا مختصات یک انسان انقلابی رو با هم مورد گفتگو قرار بدیم. خب مقدمات همینجور طول کشید. این جلسه یه مقدار میخوایم بر اساس یکی از آیه های قرآن که اختصاص داره به همین موضوع و در مورد ما آخرالزمانی ها هم این آیه قرآن نازل شده، ویژگی های انقلابیون رو مرور بکنیم. ولی باز من یه مقدمه‌ای برای همین بحث امروز عرض بکنم که مقدمه فوق‌العاده مهمی هست. اونم این که انقلاب ما یا انقلاب اسلامی به دلیل برخی از خصلت‌هایی که داره نتایج خودش رو در اوائل انقلاب نشون نمیده، به مرور نتایج خودش رو نشون خواهد داد. و اصلا انقلاب اسلامی ما رو کسی نباید یک حرکت دفعی و ناگهانی به حساب بیاره. انقلاب یک امر تدریجی است، علی رغم اینکه ممکنه با لفظ انقلاب بعضی احساس بکنن جور در نمیاد همچین معنایی. اون اتفاقی که در آغاز انقلاب افتاد، اون اتفاقی بود که فقط آغاز انقلاب بود، همه انقلاب نبود. ما قبلا بحث کرده بودیم چرا انقلاب ما باید تداوم داشته باشه، چرا میگیم انقلاب ما تداوم داره نه باید داشته باشه، اصلا تداوم داره. چرا باید انقلابی بودن رو ادامه داد؟ چون انقلاب هنوز تموم نشده. در این جلسه دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم که انقلاب به مرور زمان تحقق پیدا میکنه و به مرور زمان نتایج خودش رو نشون میده. شعارهای اول انقلاب به مرور زمان جایگاه خودش رو در اندیشه و احساس مردمان خودش پیدا میکنه و تجلی میده. اونهایی که اول انقلاب از انقلاب ناراحت بودن، از پدید آمدن همون حوادث و آثار اولیه انقلاب ناراحت بودن، اگر حوادث و آثار بعدی انقلاب رو فکر میکردن که چی هست که دق میکردن. و همین الان هم این آثاری که امروز انقلاب ما داره حداقل آثاری است که از خودش نشون داده. این آثار در آینده خیلی باشکوه‌تر خواهد شد. من خواهش میکنم شما نگاهتون رو به انقلاب نگاه واقعی قرار بدید. واقعیت درباره انقلاب ما اینه و امسال بعد از 3 دهه میشه این واقعیت رو ادعا کرد که انقلاب به مرور ثمرات خودش رو نشون میده، به مرور حتی تحقق پیدا میکنه، به مرور برکات خودش رو و میوه های خودش رو به ثمر خواهد نشوند. اینه که ما در آینده هم باید منتظر اتفاقات بسیار عمیق تری باشیم. فقط یه اتفاقی میفته در این وسط. بله، من جلسه قبل بود یا جلسه قبلش عرض کردم، گفتم نظام اسلامی ما پایگاه انقلابه نه پایان انقلاب. ثمره انقلابم حتی نیست. نه هنوز انقلاب، آخه انقلاب سیر تحققش تدریجیه، انقلابی با مختصات اسلامی ها، انقلاب اسلامی، انقلابی با مختصات اسلامی که حالا ربطی هم نداره به این که تو ایران باشه یا جای دیگه، به خصلت های قومی ما ربطی نداره، به خصلت های اسلامی بودنش ربط داره. در صدر اسلام همین طور بود، شما در صدر اسلام خیلی از مظلومیت ها رو شاهد هستید بعد از پا گرفتن اسلام و پا گرفتن تمدن اسلامی. اون مظلومیت ها ناشی از اینه که در آغاز همه آنچه که خواسته تحقق پیدا نکرده و تعارضهایی با محیط خودش پیدا کرده، ولی به مرور این تعارضها رو حل کرده و مقاومتها رو در هم شکسته تا به امروز رسیده. شما امروز خودتون رو از ثمرات انقلاب تدریجی پیامبر اکرم میدونید، درسته؟ اگر یه نمودار بکشیم تو تاریخ، از یک نقطه پایینی شروع شده انقلاب اساسی اسلام، یعنی بنیانگذاری اسلام توسط پیامبر اکرم و 14 معصوم، همین به تدریج رشد کرده تا اومده، و ائمه هدی هم همیشه به این تدریج تأکید کردن و بر این تدریج صبر کردن و اتفاقهایی که افتاده یه اتفاقهای اینجوری بوده. حالا بعدن هم میتونیم از این صحبت بکنیم که سیر سعودی انقلاب ما یک سیر تصاعدی است. حالا اینو بعدن میشه ازش صحبت کرد، بر اساس تاریخ هم میشه حتی اینو نشون داد، 1400 سالی که گذشته همچین وضعیت مبهم و تاریکی وجود نداشته، آدم میتونه این 1400 سال رو بررسی بکنه. که خب بنده توی جاهایی خدمت دوستان خودم عرض کردم که سه دوره اختصاص داره به حیات پیامبر گرامی اسلام، بعد سه دوره هم دوره امامانمون هست، بعد سه دوره هم دوران غیبت از آغاز غیبت تا الان هست که ما هستیم، که الان ما خودمون تو سومین دوره هستیم که انشالله وارد چهارمین دوره بشیم مشخص میشه. این دوران بندی ها رو شما تعریفش رو داشته باشید و به تدریج کنار هم دیگه بگذارید، کاملا این که یه نموداری وجود داره و یه سیر سعودی وجود داره براتون معنا خواهد شد. پس اساسا انقلابی از جنس اسلامی، انقلابی با مختصات اسلامی، یک امری است که تدریجا تحقق پیدا میکنه. به تعبیر دیگر انقلاب اسلامی تدریجا ثمرات خودش رو نشون میده. شما نباید برگردید بگید که زمانی که انقلاب شد، نه، هنوز هم ما این انقلاب رو در حال شدن میبینیم و این اتفاقهای سیاسی که تو جامعه ما میفته ادامه تحقق همون انقلابه. بعد از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد نیست. من حالا نمیخوام توی بحثای سیاسی الان برم و کالبد شکافی بکنم. حالا یه تحلیل مختصر اگه بخوام ارائه بدم اینه: شما الان مقاومت هایی که میبینید از جمع خود سیاسیون منصوب به این انقلاب نسبت به خط اصیل انقلاب میکنن، این مقاومت ها جدیدن شکل نگرفته، بر اساس یه نگاه هایی بوده که قبلا هم وجود داشته تو این افراد و تمامشون اسناد و مدارکش هست، قبلا هم وجود داشته، قبلا ضرورتی نمیدیدن مقاومت کنن، حالا انقلاب یقشونو گرفته، میگه ببین تو کافی نیستش که روز اول امام خمینی رو پسندیدی فقط به این دلیل که ایشون ضد استکباره، باید امام خمینی رو میپسندیدی به دلیل این که ضد استعلا هم هست، ضد استعلا تو هم هست. اون زمان اینها خودشون رو درگیر با انقلاب نمیدن و الا اینها از اول هم اینجوری بودن و انقلاب هم از اول وقتی شما نگاه میکنید همینجور بوده. مواضع اینا از قدیم تغییر نکرده، مواضع انقلاب هم از قدیم تغییر نکرده. اینا مثل دو تا خطی که یه روزی با هم دیگه مقابله خواهند کرد به هم رسیدن و انقلاب باید این خطوط رو در هم بشکنه و مسیر خودش رو باز کنه بره جلو. یه زمانی شاه مقابل انقلاب وایساد خورد، یه زمانی دشمن خارجی به صورت فیزیکی اومد جلوی این انقلاب وایساد خورد. انقلاب راه خودشو داره میده و دیگرانی که در نوبت‌های بعدی هستن قابل پیشبینین کاملن، اونا هم میخورند و کنار خواهند رفت مگر اینکه مسیرشون رو تغییر بدن همسوی انقلاب بشن. لذا من خواهش میکنم انقلابی با مختصات اسلامی رو شما عمیق‌تر بهش نگاه بکنید، مختصاتش رو در بیارید. یکی از موانع این که آخه میدونید مشکل از کجا ناشی میشه؟ مشکل از اینجا ناشی میشه که ما همین کلمه انقلاب رو از کجا گرفتیم؟ از مشابه انقلاب‌هایی که تو کشورهای دیگه اتفاق افتاده. بعد فکر میکنیم که انقلاب ما هم یه انقلابیست مثل انقلاب‌های دیگه، یک موجیست که فروکش میکنه و بعد نتیجه خودشو باید بده و بعد دیگه بقیهش رفرمه و بقیهش فوقش اصلاحاته و بقیهش فوقش نمیدونم به اتفاقات دیگه است. یک جریان باثباتیست که باید ادامه پیدا بکنه، منتها رنگ و بوی اسلامی هم داره. فقط در مرتبه انگیزش اسلام خیلی مؤثر بوده تو این انقلاب. نه اصلا ماهیت انقلاب ما با ماهیت انقلاب فرانسه، با ماهیت انقلاب اکتبر، با اینها متفاوته. و تعریف این انقلاب هم چون اسلامیه متفاوته با دیگر انقلاب ها. حالا این انقلاب یه انقلابی است که اصلا تدریجاً تحقق پیدا میکنه. به همین دلیل ما میگیم نظام جمهوری اسلامی پایگاه انقلابه نه پایان انقلاب. از حد اقل ثمرات این انقلاب تحقق نظام جمهوری اسلامی بوده. باز هم ما به روحیه انقلابی نیاز داریم که بتونیم انقلاب رو تحمل کنیم، بتونیم انقلاب رو بارش رو به دوش بکشیم، بتونیم مسئولیت‌های این انقلاب رو انجام بدیم، بتونیم در فضای این انقلاب یک تنفس پر از نشاط و پر از سرمستی و شوریدگی داشته باشیم و بتونیم با کسانی که مقابل انقلاب می‌ایستن مقابله کنیم. منتها اینو مقدم، این یک مقدمه. مقدمه اول چی شد؟ انقلاب ما به تدریج ثمرات خودشو نشون میده. فرزندان انقلاب اونایی نیستن که تو 22 بهمن حرکت کردن یا کمیته های انقلاب رو تشکیل دادن بعد از انقلاب یا سپاه رو تشکیل دادن. فرزندان انقلاب رو شما باید از الان به بعد کم کم حساب کنید. کسانی که فرهنگ انقلاب رو می نویسن کسانی خواهند بود که بعد از 3 دهه از انقلاب پا به عرصه حیات میگذارن. همچنانی که امروزه دفاع مقدس یه جوری داره تقدیر میشه که به هیچ وجه در متن دفاع مقدس اینجوری تقدیر نمیشد. فیلمسازهایی که تو متن دفاع مقدس بودن و بعد فیلمهایی برای دفاع مقدس ساختن، اینها توفیق فیلمسازهایی که در آینده بیان و از دفاع مقدس فیلم بسازن به هیچ وجه نخواهند داشت. این تدریجاً ثمرات خودش رو نشون بده، تدریجاً حقایق خودش رو نشون بده رو در نظر داشته باشید. من حتی به ذرس قاطع میخوام به شما عرض بکنم عظمت حضرت امام الان که بعد از 20 سال گذشته خیلی بیشتر داره دیده میشه از اون دورانی که خود امام حضور داشتن. کسانی که سنشون اقتضا میکنه به بنده بگن این حرف من رو درست احساس میکنن یا نه؟ بله؟ این هست یا نه؟ اونایی که تو دفاع مقدس بودن عظمت شهدا امروزه بیش از دوران دفاع مقدس هست یا نیست؟ ما شاعرهایی رو میبینیم که در دفاع مقدس شعر میگن. من یکیشون که اتفاقا مرحوم شد، جوانی بود، موهاش هم ریخته بود، سنش می اومد که زیاد باشه، بهش گفتم که تا تو کدوم منطقه بودی؟ گفت من اصلا زمان جنگ بچه بودم، هیچی نفهمیدم از جنگ. گفت سنت چقدر؟ فهمیدم سنش خیلی کمه، 19-20 سالش بود، ولی شعرهایی میگفت که منی که تو دفاع مقدس بودم احساس میکردم که این یکی از اون رزمنده هاییست که خوب جنگو درک کرده. آخه من مدعی هستم هر رزمنده هم خوب جنگو درک نکرده. بعد فهمیدم مثلا این رزمنده نبوده. این خصلت‌ها مربوط میشه به خاصیت‌های انقلاب اسلامی، انقلابی که اسلامی است، اسلام که انقلاب بکنه. لذا اونهایی که هول برشون میداره از ثمرات انقلاب، حسابی هول برشون داره. اونهایی که میخوان از قافل جانمونن، بدونن که هیچ چیز رو از دست ندادن، هنوز فرصت‌های بسیار زیادی در اختیارشون هست. اونایی که میخوان عافیت طلبی بعد از انقلاب رو بهش تن بدن، بدونن خیال خامی دارن. اونایی که فکر میکنن که موقع جمع‌آوری غنایم رسیده و حالا دیگه باید بپردازن به جمع‌آوری غنایم و ما دیگه زجرمون رو کشیدیم، اینا کاملا در اشتباه هم. هر کی فکر میکنه که الان نوبتشه که قدردانی بشه به دلیل اینکه زمانی انقلابی بوده، کاملا اشتباه میکنه. هنوز اتفاق نیفتاده. من یادم هست هنوز در بیت المقدس خرمشهر آزاد نشده بود، بچه ها دو سه مرحله عملیات کرده بودن، از هر گردان یه دسته باقی مونده بود، خیلی خسته بودن، میخواستن یه مرخصی برگردن. شاید مثلا حالا من تو اون گروهی که بودم، سه هفته بود این بچه ها آب نیده بودن. ببینید چی میشه آدم تو اون کوران درگیری ها تو منطقه شلمچه، که اصلا کسی نمیتونست راست راه بره، چون اصلا خاکریز زدن امکان نداشت اونجا. مدت ها بود ما اینجور صاف بای نستده بودیم. حالا تو اون منطقه ای که مرده های مثلا کشته های دشمن رو نمیتونستیم جا به جا کنیم، بوی تعفن با بوی تعفن اونها که اون ور خاکریز بودن زندگی میکردیم، و توی همچی فضایی که خیلی هم دچار بیماری هایی شدن، می‌خواستن بچه‌ها برگردن. یه فرماندهی بود که بعداً به شهادت رسید، میگم خب بچه‌ها هنوز کار تموم نشده، کجا می‌خواید برگردید؟ بیاید این برگه‌ها رو من به شما میدم. توی دانشگاه شهید چمران اهواز بچه‌ها داشتن سازماندهی می‌شدن، مادودن اهواز عقب، می‌خواستن یه سر بیان مثلا تهران رو برگردن یا اصلا تسلیه بگیرن. میگفتن هنوز کار تموم نشده، ما هنوز خرمشهر نگرفتیم که. بچه‌ها یکی یکی با صحبت‌های ایشون رفتن تو گروهی که تازه از تهران رسیده بودن، داشتن سازماندهی می‌شدن که برن خط. رفتن تو اونجا و از رنگ و روی چهره‌شون معلوم می‌شد که اینا تازه رسیدن، اینا از قبل اینجا بودن. انقلاب هنوز تمام نشده یه حرفی بود که جلسات قبل زدیم. این جلسه داریم میگیم چی؟ انقلاب تازه خودش رو نشون میده. دشمنی‌هایی که من چند تا سوال از شما پرسیدم، تایید فرمودید. دفاع مقدس، شهدا، حضرت امام. امروز بیش از اون دهه اول مورد احترام هستن یا نه؟ بفرمایید. خب همین، به هر دلیلی، خیلی دلیل خوبیه. چرا در آینده شما شفافیت بیشتری؟ چرا؟ حالا کاری که باید کردی بحث دیگه است، ولی شما امروز قبول دارید شفافیت بیشتری پدید اومده که این عظمت دیده میشه؟ احسن، در آینده این اتفاق بیشتر خواهد افتاد. همین، یعنی به چه قاعده و قانونی؟ والا ما که راستش زیاد خدمت به انقلاب نکردیم که، ما که زیاد خدمت به امام و شهدا نکردیم که، ما که زیاد خدمتی به دفاع مقدس نکردیم که. این رشد در طبیعت این حرکت هست و میزنه زمین. شرمنده میکنه هر کسی رو که خدمت نکرده باشه و یا حتی خیانت کرده باشه.
Thank you.
خب دیگه اونا همون کسانی هستن که هی به مرور میان سر راه و این قطار میزنه بهشون. میشن دارن میشن دیگه دارن میشن. حالا بذارید من این مقدمه دوم بگذارم. بله خواهش میکنم شما اگر فوری هست بفهمید. پس نکته بسیار مهم اینه که این انقلاب ثمرات خودش رو تدریجا نشون میده. اساسا این انقلاب تدریجا خودش رو نشون میده. رو این فکر بکنیم نتایج بسیار عمیقی خواهد داشت. مثلا شما نگاه بکنید چرا جوانهای ما امروز بعد از 20 الی 30 سال برمیگردن جملات حضرت امام رو میخونن احساس میکنن جان تازه ای پیدا میکنن، چون تازه تازه داره زمان تحقق حرفای امام فرا میرسه. و این یه نکته خیلی فوق العاده است. ما به عنوان تاریخ قدردانی نمی کنیم از دفاع مقدس. ما وصیت‌نامه های شهدامون الان مورد استناد ما هستن، مورد اتکای ما هستن، راه ما رو نشون میدن. وصیت‌نامه های شهدی که دلایل این که شهدا بیشتر قدردانی میشن، چون هر کی وصیت‌نامه ها رو برمی‌داره میخونه باشون ارتباط برقرار میکنه، انگار دیروز بوده، در حالی که پیروز هم نبوده، 20 سال پیش بوده یا بگو 25 سال پیش بوده. 25 سال خیلیه. من تقریبا دیگه جوونی نمیشه ببینم که جوون بله دیگه تقریبا حقوقا تحقیقا جوونی نیستش که دفاع مقدس رو درک کرده باشه، یا همه سنی ازشون گذشته. خواهش میکنم این خصلت رو یه نگاه عمیق بکنیم. یک، انقلاب به تدریج خودش رو نشون میده. انقلاب به تدریج اصلا تحقق پیدا میکنه و انقلاب به تدریج ثمرات خودش رو نشون خواهد داد و نباید حتی عجله کرد برای اینکه زودتر از موعد ما به ارزش‌های انقلاب برسیم، ارزش‌های انقلاب رو همه رو تحقق بدیم. به مرور تحقق پیدا خواهد کرد. ما البته نقشی که تو این وسط داریم میتونیم این حرکت رو تسریع بکنیم، تحکیم ببخشیم این حرکت رو، موانع رو بیشتر برداریم و الی آخر. نکته دومی که باید عرض بکنم اینه کسانی که با انقلاب همراه بودن اگر پای انقلاب خوب واینستن، تصور کنن موقع جمع کردن غنیمته یا وقتی که انقلاب داره حقایق پنهانتر خودش رو نشون میده و پیدا میکنه، هویدا میکنه، مقابل انقلاب بیستن، همراه انقلاب نشن. چون میدونید یه زمانی حضرت امام انقلاب در آغاز انقلاب هم انقلاب رو رهبری میکرد، هم نقش آموزشی داشت، واقعا آموزش میداد. حتی این آموزش دادن در 10 سال بعد از انقلاب هم تحقق پیدا کرد. این امام نبود که در واقع داشت آموزش میداد، این اسلام بود که داشت آموزش میداد، این اسلام بود که داشت آموخته میشد. وقت بعضی ها فکر کنن که دوران آموختنشون دیگه گذشته و آنچه که آموختن کفایت میکنه، همراهی نکنن، حتی همراهی نخوان بکنن که بیاموزن از انقلاب، بیاموزن حقایق پنهان تر رو که داره کم کم آشکار میشه، و همراهی نکنن چه بلایی سر اینها خواهد اومد. قرآن آیه روشنی در این زمینه داده، سوره مائده که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید این آیه مربوط به آخر الزمانی هاست. قرآن صریحا میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر کسی پای دین خوب واینسته، این دینی که حرکتش رو با یک انقلابی آغاز کرده، من به زودی قوم دیگری رو جایگزین شما خواهم کرد. هر کی پای انقلاب درست نیسته و نسبت به انقلاب درست وفاداری نکنه و حتی نسبت به انقلاب درست فداکاری نکنه، خدا بلافاصله جایگزین میکنه. حالا بلافاصله یا با فاصله، من سر بلافاصلهش کاری ندارم، یا با فاصلهش خدا جایگزین میکنه گروه دیگری رو جای اونها. این قاعده یه قاعده کلیه، یه بار اتفاق نمیفته. ببینید هر حرکت دینی صورت بگیره، در این حرکت که در ضمن تداوم میخواد تحقق پیدا بکنه، در ضمن استمرار خودش میخواد استقرار پیدا بکنه، یارانی باهاش شروع کرده باشن، ادامه ندن، حذف میشن، یه گروه دیگه جاشون میاد. به چه وسیله‌ای؟ ما حالا فلان کاری نداریم. بعد خدا ویژگی‌های اون کسانی که جایگزین میشن رو ذکر میفرماید. اونا ویژگی‌های انقلابیونه. انقلابی‌ها یک سری ویژگی‌ها دارن. اونا همیشه گروه جایگزینن. هر موقع شما خودت هم جزء این گروه جایگزین باشی، بیای جایگزین بشی نسبت به گروه قبلی، بعد خودت این ویژگی ها رو از دست بدی، یه گروه دیگه جای تو میان که این ویژگی ها رو دارن. معادله بسیار روشنیه. اتفاقی که در طول تاریخ انقلاب اساسی اسلام، نه انقلاب اسلامی ایران، رخ داده تا حالا، جایگزینی این سنت خداست. میگه آقا ادامه بده، شما بیا، میای خسته میشیم، میگه خب برو من گروه دیگه جای شما میارم، راحت میفرسته بیرون، یه گروه دیگر جای اینا میاره. و خدا میفرماد اون گروهی که همیشه من جای این گروه قبلی میارم این ویژگی ها رو دارن، و شما بفرمایید که این ویژگی ها ویژگی های همون انقلابیونه. انقلابیون جایگزین در مسیر تداوم انقلاب، در مسیر تحقق بیشتر انقلاب، در مسیر به ثمر نشستن انقلاب، چنین ویژگی هایی دارن. حالا رسیدیم به بحث ویژگی های انقلابیون یا نه؟ یه بله بفرمایید، یه نفسی تازه کرده باشید شما در حد خسته نشده باشید. نقام من حرف زدم. اونها چه ویژگی هایی دارن؟ در این آیه کریمه می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، که جالبه من به شما عرض بکنم من یرتد یعنی چی؟ مرتد بشه. مرتد در اینجا معناش نیست که از اسلام رو برگردونه، نه، به تفسیر مراجعه کنید، برمیگرده به دو سه آیه قبل سوره مائده، به دو سه تا آیه قبلش. آه بله دقیقا، در چند آیه قبلش میگه مؤمنین مثل این که در مبارزه با دشمن شل شدن. آی هر کی در مبارزه با دشمن شل بشه، هر کی به دشمن میلی پیدا بکنه، این رو با تعبیر من یرتد منکم عن دینه صدا میزنه. اینجا اون ارتداد اصطلاحی نیست که حکمش اعدامه، یعنی پای دین، من ترجمه کردم پای دین خوب واینستی. پای دین خوب واینستی یعنی چی؟ یعنی مقابل دشمن کوتاه بیای، مقابل دشمن اون مبارزه خودتو ادامه ندی. در چند آیه قبل میفرماید که اینا وقتی مقابل دشمن کوتاه میان بهشون میگی چرا این کارو میکنی، میگه نقش و انتوسی بنا دائره، میترسیم از اونا ضرر به ما برسیم، ما باید کمی مراعات کنیم. ببین موقع که انقلاب کردی چون مراعات نمی کردی، حالا دیگه کم کم داری اهل مراعات میشی، یا برو یه گروه دیگه از شما میارم. خیلی راحت این اتفاق تو این 30 سال داره میفته. خیلی این روانده، این قاعده است، این چرخه است، رخ میده و رخ خواهد داد. کاش یک کسی این چرخه رو نشون میداد، منتها نه به شیوه اون فیلمی که توی فیلم خیلی قشنگ که این چرخه رو نشون داد. بله مکزیک، کی بود قهرمانی که تو مکزیک انقلاب کرد؟ زاپاتا. یه فیلم سینمایی من نمیدونم اسمش هم زاپاتا بود، این فیلم زنده باد زاپاتا. آها این چرخه رو نشون داد. کاش حالا مثلا به شیوه اسلامی ما میتونستیم این چرخه رو نشون بدیم. اونجا به صورت ناامید کننده این چرخه رو نشون داد، زاپاتا نابود شد. فیلمونم هم کی ساخته بود؟ کی ساخته بود؟ نه یعنی کدوم آمریکایی‌ها ساخته بودن؟ هالیوود ساخته بود. هالیوود خیلی ناامید کننده انقلاب‌ها رو می‌سازه. انقلاب‌ها رو می‌سازه ها. شما رو تا دقیقه 90 می‌بره. بعد هیچی. دقیقه 90 بهت گل می‌زنن یهو بشین خونت. اونجا چه جوری شده؟ قصه یعنی حالا من همه که ندیدم، من باید تعریف کنم دیگه برای همه که این فیلمو در جهان قرار بگیره. آقای زاپاتا ابتدای فیلم نشون میده که جزو کشاورزاییه که میاد اعتراض میکنه به اون دیکتاتور. بعد وقتی که اعتراض میکنه دیکتاتور دور اسم اینو یه علامت میذاره، بعدم میگه اینو بزنید. بعد دیگه که نه تنها نمیتونم اونو بزنن، بلکه این دیگه رئیس انقلاب بیرون میشه و پیروز میشه و خودش میاد جای اون دیکتاتور میشینه، منتها دیگه به عنوان یک مثلا لیدر انقلابی. بعد داره همینجوری وضع پیش میره، یه گروه کشاورز میان علیه برادر این گله میکنن که آقا برادر تو اومده زمین های ما رو گرفته، یکیشون خیلی زبون داره. از زبون دار بودن و نیشدار بودن کلام اون زابط ها خیلی ناراحت میشه. بعد دور اسمشو خط میزنه، یه اسم تو چیه؟ بعد دور اسم اینو خط میزنه، میبینه که اتفاق همون اتفاقیه که اون دیکتاتور در طور با این عمل کرد. یه رفیق هم داره کاغذ رو پاره میکنه و حرکت میکنه، میره اونجا برادرشو میکشه. حالا دوشو که یاد من هست، برادر خودش رو زاپاتا اونجا میکشه و نمیگذاره خودش جای دیکتاتور نشسته دوباره بشه دیکتاتور، انقلاب رو ادامه میده. منتها حیف اون تو اون فیلم میگه انقلاب در زاپاتا ادامه پیدا کرد و مرد. تا اینجاشو میگه که انقلاب در زاپاتا ادامه پیدا کرد، او دیکتاتور نشد، ولی انقلاب در زاپاتا دفن شد. همه به واقعیت رسیدن که آقا باید معقول زندگی کرد، معقول هم همین تسلیم بشیم و تموم بشه بره. اگر ما میتونستیم این چرخه رو در متن انقلاب اسلامی نشون بدیم، چرخه چجوریه؟ یه چرخه ایست که مستمره. شما نتونستی، یه گروه دیگه جای شما میان. شما بیاید همین معنا که استمرار داره رو در دفاع مقدس نشون بدید. دفاع مقدس 8 سال طول کشید و توی این 8 سال گردان ها شکل میگرفتن، یه عده شهید میشدن، یه عده میموندن، یه عده میرفتن و بعد گردان دوباره شکل میگرفت. اون عده که میموندن شاهد گروه جدیدی بودن. بعد این گروه جدید دوباره در هم ادغام میشدن، دوباره 2/3 جدید اومدن، 1/3 از قبل موندن، 1/3 هم که شهید شدن. اینا در هم ممزوج میشدن، یه عملیات میشد، دوباره یه عده میرفتن، یه عده میموندن و یه عده به شهادت میرسیدن. اون یه عده که میرفتن یعنی میرفتن دیگه نمیومدن و بعد گردان ادامه پیدا میکرد با گروه جدیدی که ببین فسوف یأتی الله به قوم، خدا یه گروه دیگه از جای شما میاره و این استمرار داره. ما این استمرار رو میتونیم نشون بدیم. ما باید ریزش ها رو شادمانه نگاه کنیم و این واقعیت رو با کمال خرسندی بپذیریم و ببینیم. ببینیم و بپذیریم، هم بپذیریم و ببینیم، هم ببینیم. چون بعضی نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن، نمیخوان ببیننش. نه قشنگ ببینش. ریزش ها خیلی زیبا صحنه زیبایی رو ایجاد میکنن، دلهره آور نیستن، ناامید کننده نیستن. بالاخره این انقلاب همینه، مسیرش رو باید ادامه بده. طرف میاد اولش چجوری محکم مقابل دشمن، بعد شل میشه در مقابل دشمن، بعد میریزه، بعد یه گروه دیگه میاد جای این که اون دوباره محکمه در مقابل دشمن، اون گروه دیگه ای که میاد دوباره یه دشت میمونه یه دشت میریزه، این همینجوری ادامه پیدا میکنه. این چرخه مستمر اگر توی یه دونه فیلم سینمایی به صورت ضابط مندی دیده بشه چقدر زیباست. شما دیدی تو فیلم سینمایی چرخه رو چجوری میتونن نشون بدن؟ خیلی اتفاق رایجیه. مثلا تو اون فیلمی که ساخته بود اون آقایی که مرحوم شد در ارتباط با فلسطین، بله آی داد. مثلا میگفتش که اون بچه که آخر سر گریه میکنه یعنی هنوز یه جریانی داره، نفس میکشه، ادامه داره، حالا یه آب باریکهی بالاخره هست. اون لحظه آخر یه قنداقهی که نجات پیدا میکنه داره گریه میکنه و دوباره این قنداقه رو یکی برمیده، یا بچه قنداقه که یکی این بزرگتر بود شد. نشون دادن استمرار کاری نداره، نشون دادن چرخه هم کاری نداره. چرخ و استمرار رو با هم بخوای نشون بدی چقدر زیبا میشه. 8 سال دفاع مقدس فرصت خوبیه. اصلا از 8 سال دفاع مقدس رو در بیار بیرون. فضاهای دیگری توی کشور هست، اون فضاها رو شما میتونید تجربه کنید. مثل یه پایگاه بسیج، پایگاه بسیجی که توی مسجد و این چرخه رو داره نشون میده. جوانهای پرشوری که میان، بعد یه عده‌ای جذب انقلاب میشن، یه عده دفع میشن اصلا از انقلاب، میرن، سنا میگذره، بعد این قدیمی ترا میان تو مسجد، میبینن هنوز جوانای تازه میان. اون کسی که بعد از سه دوره اومده تو مسجد داره نگاه میکنه، میبینه معارفه فرمانده بسیج جدیده، این فرمانده بسیج داره میگه که ما باید این کارا رو بکنیم، و این داره تمام این دورانای گذشته رو یادش میاد و کسانی که تو این راه ریزش کردن و کسانی که توی این راه رشد کردن، و داره میبینه که اینا چقدر محکم زدن تو سینه اونا، گفتن اگر شما تنبلید بیورزید برید که ما هستیم. اینا دیگه حال ندارن کار بکنن، اینا هنوز حال دارن کار بکنن. چرخه و استمرار رو میشه نشون داد. بفهم حزن رو چجوری؟ نه چجوری اونو من اونو پاسخ میدم چشم، ولی چجوری حزن رو میبینید توی ادعیه از ریزش ها؟ بله از قلت حزن دارن، ولی از ریزش نیست. حزن ندارن، تأسف دارن، حزن ندارن. حزن از غم شهادت عمار امیر المومنین داره، ولی اتفاقا پاسخی که من میدم در صورت به طلحه و زبیری که فرمودید خیلی تناسب داره. چرا ریزش ها زیباست؟ برای این که ثابت میکنه یه نگاه تیزبینانه ای رو که شما به عنوان یه عنصر انقلابی از اول داشتیم. اون چیه؟ اون اینه که این آدم این انقلاب نیست، باید یه روزی کنده میشد. درسته؟ این لحظه زیبایی ریزش هاست. ببینید شما بالاخره آدم های اطرافتون رو میشناسید، با یکی همکلاسی بودید. من به بچه ها گفتم، گفتم من اگه حرفی داشته باشم برای طراحی فیلمنامه ها، یکی از دلایلی که خیلی شاکی ام اینه که فکر میکنم اصلا کسی برای فیلمنامه فکر عمیق نمیکنه. حالا من اینجوری فکر میکنم، نمیدونم، شاید من خیلی کوتاه فکرم، نمیدونم. گفتم من اینا رو با همه در میون بگذارم، میگذارم هر کی میخواد اینا رو فیلمنامه بکنه ببره جلو. شما چند نفر دبیرستانی هستید، دانشگاهی هستید، از دبیرستان میرید دانشگاه، خودتون هم دیگه رو میشناسید، میدونید تو جمع شما کی جنسش بیشتر از همه شیشه خورده داره. اگر این با زرنگ بازی و سالوسگری رفت تو مرکز حلقه انقلابیون و بعد دفع شد، شما میگید از اولش هم این کاره نبود. میگید یا نمیگید؟ اون وقتی که رفته تو حلقه انقلابیون ناراحت میشید، اون وقتی که دفع میشه خوشحال میشید. امیرالمومنین وقتی سر زبیر رو براش میارن متاسف میشه برای زبیر. بله خب ما متاسف میشیم برای همه اهل عذاب، برای ابلیس هم متاسفیم. ولی وقتی که آوردن تعبیری کرد که این تعبیر نشون میده آقا میخواد به ما بگه که زبیر حقش بود. فرمود زبیر، داستانشو گفتم دیگه، زبیر میدونید از کجا کارش به اینجا کشید؟ از اون روزی که یه مأموریت پیغمبر اکرم به من و زبیر داد برای این که برسیم به یه جاسوسه ای او رو بگیریم، و متنی که داشت میبرد برای مشرکین مکه اون متن رو ازش بازپس بگیریم. رسیدیم بهش، من به زبیر گفتم تو رو ازش بگیر، رفت نتونست، من رفتم متن رو گرفتم، متقاعدش کردم اون جاسوس رو، متن گرفتم. زبیر از همونجا یه حسادتی تو دلش نسبت من پیدا شد. خب ببینید، یه انقلابی حسود میشه مگه؟ حالا الان ما ویژگی انقلابی رو میخونیم، شما ببینید عدم حسادت چه رکن رکینیه برای یه انقلابی. پس زبیر از اول هم این کاره نبوده، ما آمادگی رو داشتیم یه روزی در بره، از این مسیر خارج بشه. ریزش ها ارزش انقلاب شما رو نشون میده، از این جهت شادی ایجاد میکنه. ریزش ها بی ارزشی اون کسانی که الکی متصل شده بودن رو نشون میده و این در شما شادی ایجاد میکنه. البته ما همیشه برای همه متاسفیم، هم برای کسانی که از اول ملحق نشدن و هم برای کسانی که ملحق شدن و بعد از بین رفتن، جدا شدن. یه بار یک جمعی خدمت مقام معظم رهبری حدود 10 سال پیش شاید رسیده بودن، من اسم افراد اون جمع رو نمیبرم، تو اون جمع چه کسانی بودن. آقا یه بحث اخلاقی باشون کرده بودم تو این جلسه خصوصی، یه کسی به ما نقل میکرد، گفت آقا عجیب بود، نشست با اینها صحبت کرد، شما خدمات زیادی کردید، سابقه انقلابی دارید، ولی حبت عمل هم یک واقعیته. یه اتفاقی تو زندگی آدم میفته، حبت میشه همه اعمال گذشته، مواظب باشید گرفتار هم چیزی نشید. و ما الان در بعضی از افراد اون جلسه میبینیم روز روشن اتفاقی مثل حبت عمل رخ داده. بعد که رخ میده، شما اگر هوشمندانه به گذشته البته نگاه بکنید، ببینید زمینش از گذشته بوده. اینو چجوری باید تحلیل کرد بماند. ولی حالا ریزش ها از دو جهت با شادمانی آدم باید باش برخورد بکنه. یکی این که این انقلاب ناب بودن خودشو داره نشون میده، میگه هر تیکه ناچسبه، من نمیچسبه. یکی دیگه هم این که اونها رو شما سابقشون رو داری، وقتی که جدا میشن خوشحال میشی، وقتی جدا میشن خوشحال میشی. من دیگه اگر برگردم یک کمی نجابت این انقلاب رو بذارم کنار، میتونم در ارتباط با خیلی از این کسانی که دچار ریزش میشن آدم حرف بزنه، یک کمی جرأت کن آدم حرف بزنه. ولی شما در آینده این وضعیت رو بیشتر خواهید دید. خب انقلاب ما یک جریان مستمر نه تنها هست، نه تنها انقلاب ما یک جریان مستمره، بلکه تحقق اون در بستر زمان رو خواهد داد و برکاتش رو به مرور نشان خواهد داد و ما اندک اندک لبخند بر لبانمون خواهد نشست از شکفتن انقلاب. در این راه اگر کسانی ابتداءً با انقلاب بودن و بعد از انقلاب جدا میشن، به این دلیل است که ویژگی های یک انقلابی رو نداشتن و این سنت خداست که هر کسی ویژگی های انقلابی بودن رو از دست داد، خدا اونها رو به کناری خواهد گذاشت و قوم دیگری رو جایگزین خواهد کرد. عاملی که در قرآن ذکر میشه برای کنار گذاشتن این گروه، میل به دشمن پیدا کردن یا مبارزه با دشمن نکردنه به هر بهانه ای. و ویژگی هایی که برای انقلابیون جایگزین به صورت مداوم اعلام میشه، البته ویژگی های نفسگیریه. اگر ماها هم انقلابی شدیم، بعد از این مدتی از انقلابی بودن کناره گرفتیم و گروه دیگری جایگزین شدن، شاید باید به ما حق داد، چون این ویژگی ها ویژگی های فوق العاده نفسگیری هستند. من این ویژگی ها رو فهرستش رو عرض بکنم تا جلسات بعد این مقدار بیشتر به این ویژگی ها بپردازیم. یه نکته ای رو عرض بکنم، بعضی از برداشت‌ها رو از آیات قرآن آدم میتونه داشته باشه، برداشت‌های خیلی روشنی هستن، اصلا تفسیرم نیست، ترجمه است، منتها به گونه ایست که کاربرد در زندگی روزمره داره. من دیدم بعضیا حتی اعتراضم میکنن، میگن آقا از کجا معلومه این آیه قرآن داره اینو میگه؟ یعنی اینجور آدم ها در واقع دوست دارن قرآن رو انقدر ماورایی آسمانی تصور بکنن که هیچ گوشه ایش به درد هیچ گوشه زندگی نمیخوره. خب این که نمیشه که ما حداقل ترجمه تفسیر و تعویل هم نمیخوایم، ترجمه رو باید داشته باشیم یا نه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این عالم جلیل القدر که حقا شهید مطهری درست فرمودن که 100 سال آینده قدر تفسیر المیزان دانسته خواهد شد، بعضی از گوشه های تفسیر المیزان رو شما برید ببینید، ببینید حرفای فوق العاده زنده ای زدن و حرفای آسمانی قرآن رو زمینی درست ترجمه کردن و تطبیق دادن. مثلا زیر این آیه می‌فرماید مهمترین مصداق این آیه گروهی هستن که آخر الزمان در ایران میان و پای رکوب مقدمه ساز ظهور آقای امام زمان السلام میشن. حالا کی نوشته ایشون؟ مدت ها قبل از انقلاب. با بررسی های خودش به این نتیجه میرسه و کاملا مصداقش میکنه. حالا ما که اونقدر نیومدیم این آیه قرآن رو ریز تا این حد مصداقی بکنیم. خب پس اگر با آیات قرآن که مفاهیمی عرشی و آسمانی هستند خواستیم دقیق برخورد بکنیم، مهم اینه که صحیح باشه کارمون. ولی این که بیایم این کار رو به صورت کاربردی انجام بدیم هیچ روش غلطی نیست. به خودتون دل و جرأت بیشتری بدید برای بهره‌گیری از آیات قرآن تو متن زندگی. من مثلا بعضی وقتا توی بسیج یه جایی که میشد این آیه رو میخونم، میگم ببینید این آیه آیه بسیجه، بسیجی باید اینجوری باشه. میگن آقا شما از کجا میدونید این آیه آیه بسیجه؟ میگم آقا عقلتو بالاخره کار بنداز، بسیج یعنی چی؟ فلسفه چیه؟ خب این آیه قرآن داره ویژگی های آدم ها اینجوری رو میگه دیگه. یکی از ترجمه هایی که ما میتونیم برای بسیج داشته باشیم چیه؟ اینه که بسیج همین الان تو این 30 سال بسیج میاد جبران میکنه ضعف‌های ساختارهای اداری رایج رو. ارتش داریم جواب نمیده، بسیج میاد. دفاع مقدس هم یه اتفاق افتاد دیگه، ما نیروهای نظامی داشتیم جواب نداد، بسیج اومد. نمیدونم جهاد سازندگی چی بود، یه بسیج توده‌ای بود که اومد وزارت کشاورزی نمیتونست سیلوار پر گندم بکنه، بسیج اومد. بسیج اصلا خلأ پر کنه، بسیج اصلا جبران کننده است، بسیج اصلا گروه جایگزینه. خب این آیه قرآن هم مال گروه جایگزینه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم، من یه گروه دیگر جایگزین شما میارم. اگر فلسفه بسیج جایگزینیه برای ساختارهای پوسیده ایست که کارآمدی ندارن و پر کردن خلأها و جبران کردن کاستیها، خب این آیه قرآن هم داره همین رو میفرماد. میفرماد اون گروهی که میان باید این ویژگی ها رو داشته باشن. من یه گروهی رو خواهم آورد که یک، آقا ما سخنانمون قسمت اولش تموم شد، حالا میخواییم وارد قسمت دوم بشیم کاملا متفاوت با قسمت اول. یه صلوات خط بفرمایید. اینا کیا هستن که جایگزین میشن و هر کسی در مسیر انقلاب مستمر قرار نگیره میره و گروهی با این مختصات خواهند اومد. هر کی این مختصات رو همیشه حفظ بکنه همیشه در گروه جایگزین باقی خواهد موند، تو اون گردان جزو اون دسته‌ای میمونه که همیشه هستن تا وقتی شهید بشن. اولین ویژگی اینا اینه، یحب بهم، خدا میفرماید اولین ویژگی اینا این که من دوستشون دارم. هر کسی تو این راه نمیاد رفقا، خدا باید به یه دلیل دوستش داشته باشه. من دیگه نمیدونم چرا خدا سلیقش اینجوری بوده که اولین ویژگی که در مورد اینا بیان میکنه اینه که من دوستشون دارم. من نمیدونم اینا چی کار کردن که خدا دوستشون داره، ولی دوست داشتن خدا ظاهرا مهمتر از هر خصلت دیگریست که اول اومده، ارزشمندتر که هست، در این تردیدی نیست. من دوستشون دارم. ویژگی دوم، یحبهم و یحبونه، اونا منو دوست دارن، عاشق منه. ویژگی دوم اینه که اونا هم دوست دارن. ویژگی سوم، خیلی ما با این ویژگی ها کار داریم انشاءالله جلسات بعد خدا توفیق بده آدم یه انگیزهی برای زنده موندن بخواد داشته باشه، یه هم چیزای خوبه ها، یا مثلا جلسات بعد اینا رو بشیم با هم محکم گفته بکنیم. حالا شما که انگیزهای زنده موندن زیاد دارید، خیلی مفیدید، ما اینجوری کم گیر میاریم. یحبهم و یحبونه، ویژگی سوم، شما اینا رو به خودتون میگیرید، دارید گوش میکنید، برید جای دیگه بگید. شما که مثل من نیستید که گرفتاری بنده ندارید که، شما مصرف کننده اید. ما خودمون مصرف میکنیم، به دیگران میگیم بی‌ارزشیم. ویژگی سوم چیه؟ آماده هستید، یعنی به خودتون میخواید بگیرید، آماده هستید. ویژگی سوم، اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین به شدت فروتنن. ویژگی چهارمشون چیه؟ اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافران به سختی مقاومن و عزت نفسشون رو میذارن برای مقابل کافران، کوتاه نمیان، خیلی سخت گیرن. حتی اینجا میبینید عزلتن علی المؤمنین مقدم شده بر عزتن علی الکافرین. مرگ بر آمریکا خیلی ها میگن، طالبان هم مرگ بر آمریکا میگن، ولی اونا عزلتن علی المؤمنین نیستن، مؤمنو قتل ها هم حاضرن بکنن. خیلی سخته اینجوری انقلابی بودن، خیلی سخته. دستتو بذاری زیر پای مؤمنان، لهش کنن، ازش رد بشن، رشد کنن، برن بالا، دیگه بی نداره یه مؤمنه، بذاره حقتو بخوره، آبروشو نبری، عزلتن علی المؤمنین رو واقعا نشون بدی. بعد همین دستو لازم بشه مشت کنی بزنی تو دهن دشمن، فرق نکنی بری خونن بگی بیا رفقامو تعبیرمون نگفتم من برم مقابل دشمن، نه حسن رفقای ما تحویل بگیرن، رفقای ما فداشون بشیم، باید چیزی از همون باقیمون مش میشه میره تو دهن دشمن، اون خورد میکنه. عزتن علی الکافرین، ویژگی پنجم، یجاهدون فی سبیل الله، خیلی تلاش میکنن، کار و شغل ندارن، جهاد دارن. الان کیا کار دارن؟ شغل دارن، شغل دارن، شغلشونی که درست آخه آقا پسر مامانش چه گل پسری درست کرد، درست میخون، درست میخون. با تو چی کار میکنی؟ اون فیلم میسازه، کارمند فیلم میسازه. آقا تو چی کار میکنی؟ من دانش آموزم. بقیه وقت تو چی کار میکنی؟ اصلا با مامانم تلویزیون نگاه میکنی، چایی میخوری، از چه بیسکویتی که پسرم استفاده میکنی؟ بگه انشالله همیشه به غیر انقلابی بودن اینجوری بخندید. آقا تو چی کار میکنی؟ من مدیر هستم. حالا بعضی ها من میگن آقا شما خیلی به کرم کارمندی میزنی، کارمندی میدونید من کدوم بخششو دارم میزنم، و الا ما همه کارمند امام زمانیم، خدا ما رو همه کارمند امام زمان قرار بده. بله، نه کارمندی کلمه بدی نیست، شما منظور منو متوجه میشید دیگه، همون کافیه. حالا دیگه من درست حرف میزنم یا بد حرف میزنم، برو گاز دیگه، برو وای نسا. یجاهدون فی سبیل الله، مجاهده میکنه. ببینید خدا نشسته نگاه میکنه میگه تو تلاش فوقلادت مال کجا بود؟ کجا فوقلاده دویدی؟ کجا کمخوابی کشیدی؟ کجا گرسنگی کشیدی؟ حالا یه خاطر شخصی میگم، نه تو رو خودتون نوارا و این حرفا نگذارید. من یه مدتی افتاده بودم تو دور منبر رفتن و سخنرانی کردن و این ور اون ور رفتن خیلی زیاد. یه دورا بعد از اون بود که یه دهی گفتن آقا معنویت خبری نیست و در اینا چیزا باید تخته کرد. ما هم دنگمون گرفته اون اثبات کنیم اتفاقا بزرگترین امواج مال معنویت هنوز و دلها خیلی خدایی هستن. فوشش هم شنیدیم که این فلان فلان شده ولی میکنه چقدر مردم میگریونه و با گریه و عشق برای امام زمان و امام حسین علیه السلام مردم طعم معنویت دوران دفاع مقدس دوباره چشیدن و موجی از معنویت را افتاد که نه که بنده چی بود عاملش بودم، نه منم تو این موج حرکت میکردم با مردم. ولی خب تقاضا موجب میشد ما هم گفتیم به هر جای کوله داتی هست باید بریم، باید بریم این دلها زنده بشه نپوسه. بعد ما خب دوشای مریضی های متعدد شدیم، نمیدونم سردرده ها و میگیرن و خیلی عوارضی داشت. گاهی 8 ساعت مثلا تو ماشین بودیم بعد از این که مثلا یه جایی 8 ساعت سخنرانی کرده بودیم، بعد دوباره بعد 8 ساعت دیگه یه جایی دیگه سخنرانی میکردیم. بعد هم بیرحمه مثلا میگفتم بابا خب چند نفر نهید تو ماشین، مثلا من عقب بخوابم از دقل عجب نشسته میخوابیدم یا تو با وانت منو میبردن اومده بودن. یه عالمی داشتیم اصلا. گفتم آقا من به خدا سردردم، گفت پتو میندازم عقب تویوتا، واقعا میخواست منو با عقب تویوتا ببره. مثلا تو گفت تو بدم بمیرو بدم. آقا ما خاطر شخصی دارم میگم دیگه، ببخشید. بهشون گفت عجیب زمانی ببرد، گفتیم آقا یکی مراقبت کنیم از خودمون، از دست میریم آخه یعنی چی. بعد دیگه به رفقا میگفتیم، رفقا میگفتن آقا تو رو خدا مثلا ماشین اینجوری بیارید، نمیدونم غذا اینجوری باشه. حالا ما که زیاد غذا خورم نیستیم، ولی خب مثلا یه جور غذاهای بدمون میاد، شلو کباب و جوجه کباب خیلی حالمون به هم میخوره، بابا غذای محلی لامصب خودت از خونه بعدا بیار. یه غذایی میخوردم که اصلا نمیشستم بخوره، هیچ گرسنه هم میموندیم زفت میکردیم برمیگشتیم. گفت بابا فلانی اینجوری غذا رو هم خونتون هرچی هست نیمرو مثلا بعدا بیار. میگفتم غذای شاهانه میذاشتن، ما هم به مذاقمون خوش نمیومد. آقا شروع کردیم به مراقبت کردن، یه زمانی مدتی مراقبت میکردیم که دیگه کم به اون خوشم بگذره لااقل که بتونیم بکشیم. آقا بهترین دقیقترین پیشبینی ها رو انجام میدادیم، آخرش خراب میشد، به یه فلاکت هایی میفتدیم تو راه. دیگه میگفتیم ما تدبیر کنیم. من فهمیدم که خدا میگه ببین میخوای برای من کار کنی باید زجرم بکشی، هرچی تدبیر کنی آخرش من به تو زجر میدم. این باید بکشی. به بچه های دفتر گفتم آقا دیگه کاری نداشته باشید، چه غذایی میدن، با چه ماشینی میبرن، اصلا چه کار میکنن، بس بلش کن. بعد ما بعضی وقتا زجرهایی میدونستم آقا این نمیشه درشو گرفت، این خداست که میگه برای من میخوای کار بکنی باید زجر بکشی. تو چرا میخوای هم کار بکنی هم زجر نکشی؟ چه پر روی یا تو باید زجر بکشی. من تجربه شخصی 20 ساله خودم رو، فعالیت 20 ساله خودم رو دارم به شما میگم. 20 ساله بعد از جنگ یه سفرهای تبلیغی میریم آرامه، یه سفرهای تبلیغی میریم زجر داره. هرچی هم تدبیر کنی اگه خدا بخوادت باید زجرت بده. اینجوری نیست که همش روتین مرتب بشه. وقت خیلی گذشت. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، این آخرین ویژگی شدن. دلم نمیاد حتی ترجمهش هم بگم. از سرزنش سرزنش کننده ها نمیترسن، تکن مستقلن مقاومن، هر کی هر چه میخواهد بگوید تلخ یا شیرین. اینو از کنار اون قبلی ها برداری میبره انقلابیه. این عنصر آخر جهادش رو ارزش میده. بخوام یک نفر یاد بیارم میگم که مثلا شهید آدمی تا آخر عمر رزمندگی کرد، مجاهده تو زندگیش بود. ولا یخافون لومت لائم، نگاه میکنم میدم که کلی هم غم تو دلش بود از سرزنش ها و مذمت ها و نیش و زبون ها و این کنار انداختن ها و بخوره مومن باید بخوره، انقلابی بخوره اینا رو. آقا ما رفتیم کار کنیم تحویل نمیگیرن. خب من ایسی کی از دیگه تحویل میگیرن؟ اصلا این هم نقشه خود خداست. ولا یخافون لومت لائم. چند تا ویژگی شد؟ هفتمین ویژگی رو هم که دیگه ویژگی نیست، یه خاتمه ایه، اینه که میفرماید چی؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، اینو کسی نمیتونه به دست بیاره، این از فضل منه که به هر کی دلم بخواد میده. علکی و خبس نکنید، بیاید این لباس انقلاب بودن رو بپوشونید به خودتون. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. آیه بعدیش میفرماید چی؟ کسی بلد آیه بعدی رو؟ انما، حالا دیگه یادم هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. در این آیه میفرماید ولی شما خداست، پیغمبره و علی ابن ابی طالب، رئیس این انقلابی علی ابن ابی طالب. این آیه مال شیعیان خلص امیرالمومنینه. بعضی از شیعیان خوب امیرالمومنین میافتن میگفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم، آقا میومد دمدن نگاه میکرد نه شما نه، شیعیان من نیست دیگه، هم گریهشون میگه میگفتن آقا اونا کی هم نگه، آقا اونا یک کسان دیگه، هم خیلی سطحشون رو میبرد بالا. فاطمه زهرا سلام الله علیها از سرزنش کسی نترسید. اگر میخواست از سرزنش کسی بترسه باید یه مقدار از امیرالمومنین کم میزد. صریحا برگشتن به فاطمه زهرا گفتن که باغ میخوای، فدک میخوای، باغ میخوای، چرا از بیت المال میخوای برداری؟ خب بیا من خودم باغ بهت بدم. چقدر کلام تندیه، به کسی که از این دنیا نان جویی هم بر نمی داره. بدترین شماتت ها رو کردن به فاطمه زهرا. بعدی که فاطمه زهرا برگشت خونه صدا زد علی چه نشسته ای؟ اگه بدونی تو مسجد چقدر به من اهانت کردن، وقت تو زانوی قم بغل گرفتی گوشه خانه غریبان نشستی. اگه بنا بود کسی زخم زبان در راه خدا نخوره، دختر پیغمبر اکرم فاطمه زهرا و زخم زبان نمیخور. ابا عبدالله الحسین تو صحرای کربلا زخم زبان میخورد. انقلابی باید زخم زبان تحمل بکنه، یادتون باشه، از ریزاش شروع بکنید، انشالله درشتاش هم بهتون میرسه، انشالله آقامون میاد اوضاع درست میشه، ولی تا اون زمان باید بکشید. خدای کسانی رو مأمور میکنه از سر حسادت، عداوت، بیان یک نیش زبونی بهت بزنن آتیش بگیره و شروع بده. میخواید من از این فاطمیه که تموم شده شما رو ببرم کربلا؟ شروع کرد سخنرانی کردن، یه نامردی بلند شد گفت اینم مثل باباش پرحرفه، مردم گوش نده. اینقدر جگر حسین سوخت، خدایا من دارم با اینا حرف میزنم یا اینجوری میکنم؟ خیلی جگرش آتش گرفت. یه شهیدی بود روزه میخوند، این روزه رو من از اون یاد گرفتم، غلام علی رجبی اسمش رو شنیدید حتما. ما که خیلی شیفتش بودیم، خیلی کم هم ایشونو دیده بودیم، ولی دل ما رو برد. اصلا داستان عجیبی داشت، ما مجروح بودیم، یه مجروح دیگه هم از رفقای نسبتا قدیم ما بود، پسر شهیدی بود، گفت من یه نوار آوردم اینجا رو تخت بیمارستان رو گوش بده. خوندن غلام علی رجبی بود. وقت من تو همون بستر بیماری تا اومدم خونه، هم اونسم به این نواره بود، آروم یه شعری رو میخوند. بعد خبر شهادت این آقا پسر اومد، آقا جگر ما آتیش گرفت، با این نواره رو بازم ادامه میدادیم به یاد ایشون. خبر شهادت غلام علی رجبی اومد، یه اثر عجیبی گذاشت. ما با این جور ضربه ها آدم نشدیم، واقعا عبرتی باشه برای شما که میشه آدم نشد، ولی اثر عجیبی گذاشت. شما اون این روزه رو میخون، میگفت زبان حال، یعنی سبکی رو تنظیم کرده، میگفت هی امام حسین برمیگشت خیمه، زینبش رو آرام میکرد، زینبم گریه نکن، زینب گریه میکرد، بیهوش میشد، خداحافظه میکرد، هی میگفت زینبم آرام نکن، زینب آرام میکرد میرفت. یه بار حسین اومد، زینب دید حسین گریه میکنه، گفت حسین تو چرا گریه میکنه؟ گفت رفتم به این مردم حرف زدم چرا منو میکشید، اینقدر به بابام علی ناسزا گفتم، ناسزا گفتم، زخم زبان باید باشه تو کار. لا اله الا الله یا قمر بنی هاشم. میگن اون وقتی که دستای عباس افتاد، یه نفر با زخم زبان اومد جلوی عباس، اول اینقدر زخم زبان به عباس زد، جگرش رو آتیش زد، بعد عمود آهن به فرقش زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، طاقت انقلابی بودن و انقلابی ماندن به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.